ساعت 10:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ورزش. به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم آقایان سلام، روز شما بخیر. من ریحانه مجدالحسینی در خدمت شما هستم با خبرهای ورزشی بانوان. تیم فوتبال دختران کمتر از 18 سال ایران در ادامه رقابت‌های آسیای مرکزی در تاجیکستان با 7 گل ترکمنستان رو در هم کوبید و دومین پیروزی خود را دشت کرد. در این بازی سمیه اسماعیلی و مریم دینی هر کدام دو بار، تانیا جهانشاهی، زهرا خانلرزاده و نازنین منصوری یک بار برای تیم ایران گلزنی کردند و مسئولان برگزاری مسابقات کافا مریم دینی را به عنوان بهترین بازیکن زمین معرفی کردند. تیم دختران ایران که در اولین مسابقه خود 4-2 تیم ازبکستان را شکست داده بود، ساعت 16:30 جمعه 7 اردیبهشت با تاجیکستان میزبان رقابت‌ها دیدار می‌کند و یک شنبه 9 اردیبهشت در آخرین مسابقه خود برابر قرقیزستان سفارایی می‌کند. بانوان روینگ سوار ایران بعد از درخشش در مسابقات آسیایی کره جنوبی و کسب 2 سهمیه المپیک 2024 پاریس بعد از ظهر امروز از طریق فرودگاه امام خمینی به میهن اسلامی باز می‌گردد. تاریخ سازی 2 قایق کشورمان موفق به کسب سهمیه المپیک شدند.
آماده شدند تا در آخرین روز رقابت‌های روینگ آسیا اقیانوسیه انتخابی المپیک کاری کنند. کارستون افشین فرزان، سرمربی تیم ملی روینگ:
بالاترین سطح مسابقات تو آسیا و اقیانوسیه همیشه تو مسابقات کسب سهمیه المپیک برگزار میشه. ما برای اولین بار در تاریخ نه تنها روینگ کشور، بلکه در تاریخ قایقرانی تونستیم در قایق گروهی صاحب سهمیه المپیک بشیم با یک کیفیت خیلی خوب.
هما خاتمی، مربی تیم ملی روینگ:
واقعا خیلی وقت بود که زحمت میکشیدیم برای این سهمیه، اونم هم تو ماده تک نفره سنگین وزن، و برای اولین بار تاریخ سازی که شد توی قایق تیمیمون 2 نفره سبک وزنمون.
فاطمه مجلل، پاروزن 21 ساله کشورمون، با انگیزه فراوان در پیست چونجو با رکورد شکنی نقره‌ای شد و مسافر المپیک پاریس شد.
خدا رو شکر تونستم یه نتیجه خیلی خوب با یه رکورد خیلی خوب به دست بیارم و با یه رکورد خیلی خوبی برم المپیک.
مهسا جاور و زینب نوروزی هرچه در توان داشتن رو به نمایش گذاشتن و با کسب مدال نقره برای اولین بار تیم 2 نفره قایقرانی جواز حضور در المپیک رو کسب کرد.
ما دوتا تو بدترین شرایط به هم اعتماد کردیم واقعا، و شاید من خیلی بیشتر، به هر حال من دور بودم و زینب این اعتماد بزرگی رو که به من داشت، و فکر کنم که تونستیم امروز نتیجه اون اعتماد رو بگیریم.
خیلی حس خوبیه. همیشه قبلا هم که مصاحبه میکردم میگفتم آرزوم اینه که یه روزی المپیکی شم، و امروز این اتفاق برام افتاد.
و در نهایت کار نمایندگان روینگ کشورمون با کسب 2 سهمیه المپیک از مسابقات آسیا اقیانوسیه به پایان رسید. کتایون اشرف، نایب رئیس فدراسیون قایقرانی:
کاری رو که شروع کرده بودن این ثمره همون زحمات هستش، خانواده هاشون، خودشون، و واقعا شکر خدا میکنم که به بهترین شکلی، به بهترین رکوردها که میتونستن بچه ها از خودشون به جا بذارن اتفاق افتاد.
در رقابت های روینگ آسیا اقیانوسیه انتخابی المپیک پاریس، نمایندگان 17 کشور طی 3 روز به رقابت پرداختند.
با کسب این نتایج از حالا ملی پوشان کشورمون خودشون رو برای حضور شایسته در المپیک پاریس آماده میکنن. طاهره عالی شونده، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، سئول.
مسابقات شطرنج شهرهای آسیا در رده سنی امید با پیروزی تیم بانوان ایران ادامه یافت. در دور دوم رقابت‌ها در خانتی‌مانسیسک روسیه تیم امید بانوان ایران 4-0 نپال رو شکست داد و با 1 برد و 1 تساوی برابر مغولستان در جایگاه 4 جدول ایستاد. 4 پیروزی نماینده کشورمان برابر تیم نپالی را میترا اصغرزاده، ملیکا محمدی، تنوزه ازلی و پروا بهزاد نزدی نظیف کسب کردند و آناهیتا جاهدی‌فر در این دور استراحت داشت. 15 تیم از 11 کشور در مسابقات شطرنج شهرهای آسیا به رقابت با یکدیگر می‌پردازند. یک گزارش هم بشنویم از رقابت‌های لیگ برتر شطرنج بانوان که بعد از وقفه 2 ساله از سر گرفته شد.
بالاخره بعد از 2 سال تعطیلی رقابت‌های لیگ برتر شطرنج بانوان در تهران آغاز شد. آرمان علیپور مسئول کمیته مسابقات فدراسیون شطرنج:
لیگ برتر دختران با حضور 8 تیم از 5 استان گیلان، تهران، لرستان، مازندران و اصفهان در حال برگزاری هست.
یاسمن مرزبان مربی تیم عراق:
بچه‌ها بهتر میتونن خودشون رو آنالیز بکنن. بچه‌های رد سنی میتونن توی این عرصه خودشون رو بیشتر نشون بدن.
برخی ملی‌پوشان به علت حضور در مسابقات شهرهای آسیا شرکت در لیگ را از دست داده بودند. الینا سعادتمندی شطرنج باز:
ریتینگ ها بالا، سطح بازیکن ها خوبه، حریف ها خوب بازی میکنن.
هانی علی اکبری شطرنج باز:
خدا رو شکر شطرنج رشته شده که در واقع در سنین کم خانواده ها فعالیت میکنن. ما الان بازیکن هایی رو داریم که توی سن 5 سال 6 سال ورود میکنن به مسابقات.
مهدیس مهدوی شطرنج باز:
بیشتر بازیکن های لیگ رد سنی هستن و زمان بیشتری دارن، خب بیشتر تمرین میکنن و قوی ترن.
سبا کارگری شطرنج باز:
قرارداد مالی هم داری؟
نه، تقریبا بیشتر به خاطر این بود که تیم استادم بود و من افتخار اینو داشتم که تو این تیم بازی کنم.
آرمان علیپور مسئول کمیته مسابقات فدراسیون شطرنج:
باشگاه‌هایی که شرکت کردن قرارداد بستن سازمان لیگ دیده اینا؟
بله بله، قرارداد بستن، حدود بین 10 تا 25 میلیون قرارداد بازیکنان است.
این اتفاق در حالیه که وضعیت حضور حامیان مالی در لیگ امسال دستگردی دبیرکل فدراسیون شطرنج:
حمایت خوبی داشتن اما به نظرم کافی نیست و فکر میکنم که انشالله با برگزاری این دست مسابقات این حمایت ها باید بیشتر بشه و قطعا حمایت تیم های مختلف و حالا بخش خصوصی از لیگ میتونه موتور ما رو هم روشن کنه.
تا پایان دور پنجم این رقابت ها تیم های عراق، نخبگان گیلان و پیشگام نوین تهران به ترتیب جایگاه های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند. در پایان این رقابت ها مبلغ 750 میلیون ریال به عنوان جایزه نقدی به تیم های برتر پرداخت خواهد شد.
قهرمان این مسابقات 4 اردیبهشت ماه مشخص خواهد شد. انسی ورزنده، خبرگزاری صدا و سیما.
و اما به مناسبت روز جهانی ارتباطات، باشگاه پیام تهران میزبان یک دوره مسابقات ورزشی چند جانبه تحت عنوان المپیاد کارکنان شرکت‌های زیر مجموعه وزارت ارتباطات خواهد بود. برای اطلاع از این المپیاد ارتباط تلفنی برقرار کردیم با مسئول ورزش شرکت مخابرات ایران، آقای مسیح صفدریان. سلام، وقت شما بخیر.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما خانم مرز و همچنین تبریک میگم 84مین سال تأسیس رادیو رو خدمت شما و همکاران گرامیتون.
خیلی متشکرم از اینکه یادتون بود.
ممنونم.
و اما سوالم رو از خدمتتون بپرسم، اینکه المپیک ورزشی کارمندان مخابرات چه زمانی و در چند رشته ورزشی برگزار میشه؟
بله، به لطف و توفیق الهی الحمدلله 9مین دوره المپیاد ورزشی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از تاریخ 4 تو 3 رده مدیران، بانوان و آقایان در شهر بابلسر برگزار میشه.
4 اردیبهشت ماه؟
بله،
یعنی از همین امروز؟
امروز بعد از ظهر اونجا افتتاحیه‌اش انجام میشه.
خیلی
بعد توی رشته های شنا، بدمینتون، دارت، تنیس روی میز، آمادگی جسمانی، تیراندازی با تفنگ و برای آقایون فوتسال هم اضافه میشه که الحمدلله امسال ما
برای خانم ها میتونست اضافه بشه.
برای خانم ها فوتسال رو توی همکارا نداریم.
آها.
الحمدلله میخواییم که را بندازیم و انشالله که براشون جا بیفته و رشته هایی هم که تقریبا جدید باز شده شرکت مخابرات میخواد فعال کنه برای پرسنلش و نیروهای خوبی رو بیاره.
خیلی هم خوب. هدف از برگزاری این مسابقات چی هست آقای صفدریان؟
این المپیاد و وزارت ارتباطات میذاره بین مجموعه های زیر مجموعه خودش که مثل زیر ساخت، تنظیم مقررات، پست بانک و خود باشگاه پیام به لطف آقای نعمتی و همچنین ما من جا داره که تشکر کنم از آقای دکتر مطهری، آقای مهندس سلطانی و آقای دکتر طاهری که واقعا خیلی زحمت میکشن برای مخابرات و ورزش اون که ما بتونیم توی این رده رویدادها شرکت کنیم.
بسیار.
یعنی واقعا توی این شرایط فعلی با گرونی و اینکه هزینه های بالا خیلی سخته، ولی بندگان خدا واقعا خیلی لطف میکنن، مخصوصا آقای دکتر مطهری که همیشه حامی ورزشکارهای شرکت مخابرات بوده.
فکر کنم سودش هم خود شرکت مخابرات به هر حال میبره دیاری صفدریان، درسته؟
بله.
فکر کنم وقتی کارمندان بانشاتی داشته باشه، سلامت داشته باشه، از اون طرف به هر حال کارکرد کارمندان هم بالا میره.
در سطح کشور ورزشکارهای زیادی داره که حتی رتبه‌های جهانی دارن. ما مثلا آقای مازیار میرعظمی رو داریم از اصفهان که خودشون مربی جهانی هستن.
بله.
و همچنین خانم هاشمی از تیراندازی که از استان همدان هستن، عضو لیگ برتر هستن. ما ورزشکار زیاد داریم در سطح خود مخابرات و برای همین المپیاد هم از استانا به ورزشکارا رو آوردیم.
چند استان شرکت میکنن؟
استانی نیست، این زیر مجموعه های وزارت ارتباطات، ولی ما میتونیم از استانامون ورزشکارامون رو بیاریم.
آها.
و یه تعدادی رو آوردیم.
خیلی عمالی. استقبال خانواده مخابرات از مسابقات این چنینی به چه صورته آقای صفدری؟
استقبال خیلی زیاده، یعنی شما الان یک مسابقه کوچیک بذارین، یه توی هر رشته توی ورزش بذارین، کل استانای ما اینجا آماده هستن که شرکت کنن. و خیلی هم متقاضی داره. الحمدلله مخابرات از نظر ورزشکاری خوبه، ولی از نظر این که بتونیم برگزار بکنیم یه کمی سخته.
چرا؟
باید ایشالله از نظر بالاخره هزینه جمع کردن این دوستان دور هم و برگزاری این مسابقات و تایمی که باید بذارن، چون بالاخره مخابرات یه ارگانیه که حساسه و همکارای ما خیلی سخت میتونن توی مجموعشون نباشن.
درست. خب امیدوارم که واقعا شرکت مخابرات بتونه الگوی خوبی برای دیگر سازمان ها و شرکت های حالا هم دولتی هم غیر دولتی باشه و اونها تا اونجایی که میتونن به ورزش کارمندانشون اهمیت بدن.
الحمدلله با حضور آقای مهندس سلطانی و آقای دکتر مطهری واقعا تا الان یه همچین چیزی بوده، یعنی ورزش ما خیلی فعالتر شده، خیلی بهتر شده. ما الان پرسنلمون همه میتونن با کارتایی که در اختیارشونه توی مناطق 120 تا مجموعه ورزشی رو به طور رایگان استفاده کنن. خیلی از نظر ورزشی و از نظر اینکه دید باز این مسئولین باعث شده که همکارای ما به ورزش خیلی رو بیارن.
خیلی هم عالی، واقعا بهتون تبریک میدم میکنم بابت این موضوع. و در واقع اگر که نکته نیست من باهاتون خداحافظی کنم.
زنده باشین، ممنون از شما و تشکر از همکاراتون. انشالله که ما هم بتونیم جواب این مسئولینمون رو با پیروزی هایی که کسب میکنیم بدیم.
انشالله. متشکرم و خدا نگهدارتون. اما اعضای کادر فنی تیم‌های ملی کوراش بانوان در رده‌های سنی مختلف معرفی شدند. بر این اساس بتول پاکروه تا پایان بازی‌های داخل سالن 2024 تایلند سرمربیگری تیم ملی بانوان رو بر عهده گرفت و فاطمه اسلامی هم به عنوان مربی معرفی شد. تیم ملی کوراش بانوان ایران از امروز تمرینات آمادگی خودش رو برای حضور در پیکارهای قهرمانی آسیا در بجنورد آغاز می‌کنه. مسابقات کوراش قهرمانی آسیا خرداد امسال در تهران برگزار میشه و ملی‌پوشان کوروش کشورمان پس از این رقابت‌ها بازی‌های داخل آسیا رو پیش رو دارن. همچنین محبوبه خورشیدی به عنوان سرمربی تیم دختران جوان ایران تا پایان مسابقات قهرمانی جهان در واقع معرفی شد. و تیم پاراتیراندازی بانوان ایران برای شرکت در جام جهانی راهی کره جنوبی شد. این مسابقات از روز پنجشنبه 6 اردیبهشت آغاز میشه و تیم بانوان کشورمون با ترکیب ساره جوانمردی، رقیه شجاعی، نسرین شاهی و فائزه احمدی در این رقابت ها به میدان میره. بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه ما بودید. روزتون بخیر و خدا نگهدار. Thank you. اینجا استدیو برنامه گلخونه شبکه رادیویی ورزشه، در حالی که ساعت 10:45 دقیقه است. با ما بمانید. امروز 4 اردیبهشت روز رادیو است که به همکاران خوبم تبریک و شادباش عرض میکنم و به همه شما شنوندگان محترم رادیو، به خصوص رادیو ورزش. امروز ازتون پرسیدیم نقش ورزش و رادیو ورزش در مهارت یادگیری خلاصه چطوره. 220-213-87-88 دو خط شماره تلفنمونه. سامانه پیمکسی 1306 هم در اختیارتونه. کلی مطلب داریم و خانم همسایه هم که آماده هستن.
مبارک، خب این کیک رو من رو بردم آقا، یعنی هیچ اینجا نبود شما بخورید.
چه فایده ای داره خانم همسایه گذاشتیم اینجا نمیذاری دست بزنیم؟
البته
من قندم بالا نمیتونم کیک بخورم.
نه بابا، میبینم یک گوشه چشمی به این کیک میندازه.
ولی خب خیلی دوست از از خوردم اینطوری شده.
بگذاریم آقای علی دهنوی،
دماغتون چرا شم گذاشتین؟
با چیکار داره دماغ من روی این کیکه؟ آقا شهری علی،
این برای کیک تو اون برای که کشیدینش بعد میگین چیکار داره به دماغ من؟ خب حالا بذارید
تا دماغ من بزرگه.
نه کیکش کوچیکه.
آقای علی دهنوی از اصفهان گفتن که سلام به شما مجریان محترم و خانم همساده، تولدتون مبارک باشه. تولد شما مبارک. تولد رو دیگه تولد ماست.
بله.
تولد شنونده‌های عزیزمون. چقدر انرژی میدیم به آدم.
درود بر شما. خیلی
عنایتی از مشهد مقدس گفتن سلام علیکم، سلام علیکم. من 24 سال رادیو ورزش گوش میکنم. بهترین خبر اینه که هنوز برنامه شما ادامه داره. روز رادیو مبارک.
زنده باشین ان شاء الله.
علی رودباری از شیروف گفتن که سلام علیکم، حاضرم. خدایی ما هرچی فهمیدیم از فعالیت‌های رادیو ورزش فهمیدیم که ما رو در جریان همه اتفاقای ورزشی میگذاره. پرسپولیسته.
بله.
بعد دیگه گفتن که آقای حسین جمشیدی از مشهد مقدس سلام علیکم، انشالله که استاد اسکویی عزیز سلامتیشون رو به دست بیارن. دوست دارم صداشون رو بشنوم، اینقدر دلم برای صداشون تنگ شده. آخ منم هم
انشالله که خوب
ما هممون همینطوریم و صدای ایشون همیشه تو ذهن ما باقی است. یعنی میگن تنها صداست که میماند، در مورد استاد اسکویی هم اینطوره. یعنی صدای ایشون همیشه توی ذهن ما جاری و ساریه و آرزوی سلامتی داریم براشون.
در بخش آی سی او بستری هستن، حالشون زیاد خوب نیست. انشالله که دیگه خدای عنایتی بکنه که انشالله به امید خدا خوب بشن.
الهیامی 912-16-92 هم گفتن بهترین خبری که از رادیو پخش شد ورود آزادگان عزیز به میهن اسلامی در ایران بود. یادش بخیر، چه روزایی بود. دوستی هم گفتن رادیو ورزش رو دوست دارم و بهترین خبرهای ورزشی رو همیشه از رادیو ورزش به خصوص گلخونه شنفتن. نرگس خانم عزیز این پیامکو فرستادن. با تشکر از همه شما دوستان.
ممنونیم از همتون. خب 220-213-87-88 تماس بگیرید، ما در خدمتتون خواهیم بود. سامانه پیمکی 3306 در اختیار تک تک شماست. اما یه خاطر بازی کوچولو بشنویم.
خواجه دگر بار بیا دفت مده، ای من
عیار بیا عاشق مهجور نگر عالم پرشور نگر تشنه مخمور نگر ای شه خمار بیا پای تویی هستی هر هست بلبل سرمست جانب گلزار بیا ای ز نظر گشت نهان ای همه را جان و جهان بار دیگر رقص کنان بی دل و دستار بیا روشنی روز شادی قبسوز ماه شب افروز ابر شکربار بیا ای شب آشفته وی غم ناگفته ای خرد خفته برا دولت بیدار بیا ای دل آواره وی جگر پاره ور ره در بسته بود از ره دیار بیا ای نفس نو وی هوس رو مرهم مجروح صحت بیمار بیا خواجه بیا خواجه دگر بار بیا دفع مه ای مه ایار بیا.
خدا رو شکر میکنیم از اینکه این افتخار رو داریم در چنین روزی با اهالی رسانه ملی، معاونت صدا، رادیو و دوستان عزیزمون، همکاران خوبمون، استادان و پیشکسوتانمون هم کلام بشیم و هم صحبت.
بله.
یکی دیگر از عزیزانی که واقعا خود شبکه رادیویی ورزش وامدار زحمات ایشون بوده و هست، جناب استاد غلامعلی پیرایرانی هستن که با صدای ایشون، با چهره ایشون آشناییم حتی در سالهای دور، و عرض سلام و احترام داریم خدمتتون. جناب آقای پیرایرانی عزیز، خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه گلخونه منت گذاشت.
استاد گرامی سلام، بهتون تبریک میگم، براتون طول عمر و سلامت آرزو دارم.
منم یاد خدا با شب یاری حضور شما خانم حسینی و دیگر همکاران عزیز و ارجمندم در پخش رادیو ورزش سلام عرض میکنم. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم در چهارم اردیبهشت که در سال 1319 رادیو افتتاح شد و به خانه مردم را پیدا کرد و یکی از دوستان صمیمی بسیاری از خانواده.
درود بر شما. همینطور هست، واقعا از زبان شما خیلی بلیغ و شیوا خواهد بود اگه بخوایم بشویم در مورد این رسانه، چون میدونید که رادیو رو به هر حال رسانه در واقع فرهیختگان نامگذاری کردن و همینطور هم در واقع این صفتی که اطلاق میشه به این رسانه باعث میشه که رسالتی که به عهده ما هست جدیتر تلقی بشه و مسئولیت سنگینتری رو احساس بکنیم برای ساخت برنامه‌های بهتر، برای در واقع پیشبرد برنامه‌ها با کیفیتی نزدیک به در واقع سلیقه عزیزان مخاطبمون. جناب آقای پیرایرانی عزیز، شما اگه بخواید تعریفی در مورد رادیو داشته باشید چی میگید و خاطراتتون رو از سالها همکاری با شبکه رادیویی ورزش؟
باشه، در واقع خدمت عرض بکنم که من 8 دبیرستان بودم که ایشایی از ما خواستن که میخوایم چه کاره بشین. اون موقع من نوشتم میخوام هنرپیشه بشم.
درسته.
خب از ما خواسته شد تا یک به اصطلاح برنامه هم تو کلاس اجرا بکنم. بعدها خب در دبیرستان پشت میکروفون بودم و برخی از مطالبی رو که باید سر صف خونده میشد میخوندم، تا اینکه در پیرانشهر بودیم ما و یک رادیو نظامی داشتیم اونجا که رفتیم اونجا یک تستی هم من اونجا دادم وقتی که کلاس ششم دبستان بودم و بعد وقتی که به اردبیل رسیدیم من همواره وقتی آنتن مرکز اردبیل رو میدیدم که سمیز راه نیفتاده بود در اندیشه ورود به رادیو بودم. در سال 52 مرحوم اسدالله پیمان که یکی از گوینده های خوب بود
بله.
با من مصاحبه کرد، اون سال رد شدم، سال دوم قبول شدم و وارد رادیو اردبیل شدم. کارم رو از رادیو اردبیل آغاز کردم، منتها بیشتر فعالیتم در زمینه های تهیه برنامه ورزشی و ورزش بود که خب بعد وقتی که بعد از قبولی در دانشگاه به تهران اومدم و در سال 69 به خبر منتقل شدم دیگه هم در رادیو خبر میخوندم هم در تلویزیون و وقتی در سال 78 بعد از بازنشستگی در سال 75 رادیو ورزش آغاز به کار کرد توسط آقای مجید ندیری که سردبیر اخبار ورزش ما بودن به رادیو ورزش دعوت شدن. خب قبل از اون هم در رادیو جوان به همراه همکارم آقای اشکوری چون دو تا پیر مرد بودیم رادیو جوان به اجرا می‌کردیم.
پیر خرد هستین قربان شما.
خواهش می‌کنم.
البته در تصویر هم خلاصه دستی بر آتش داشتین.
خواهش می‌کنم. بله من تلویزیون خب شبکه یک سال 64 برشمارده اجرا کردم. بعد یه برنامه ورزش شهر ما هم داشتیم که تلویزیونی بود. سه نفر من آقای حسینی و آقای انتصاری برنامه های استان ها رو اجرا میکردیم. ولی خب بیشتر از رادیو شروع کردم و همواره عشق می‌ورزم به این وسیله. شب گذاشتم اتفاقا در زورخانه بابل هوایز در خدمت عزیزان بودیم به مناسبت روز فرهنگ پهلوانی. یک برنامه اجرا کردیم که دعوت میکنم شنوندگان از جهان روز جمعه انشاءالله این برنامه رو بشنوند که مناسبت روز فرهنگ پهلوانی است. این رو خدمت رو عرض بکنم که کارم در رادیو واقعا بیشتر از تلویزیون بود، ولی زمانی که دیگه در خبر بودیم و با شبکه های یک و سه کار میکردم تا حدودی هم شبکه دو کارهای تلویزیونی رو انجام میدادم. بعدها با توجه به قولی که داده بودم به شبکه رادیوی ورزش که تلویزیون دارم، 18 سال به سوی تلویزیون نرفتم و بعد از اینکه خب زمان شکستن قول رسیده بود، ورزش سیما دعوت کرد تا در یک برنامه گروه پهلوانی رو به مدت 2 ساعت هر هفته و 30 برنامه اجرا بکنم.
بله.
اما عشق رادیو چیز دیگری است و واقعا خودش رو انسان هرچند که در یک استودیوی شاید 3 در 4 با مردم صحبت میکنه، خودش رو در قلب مردم احساس.
خاطره ای دارید از این استودیو 3 در 4؟ زیباترین خاطره ای که در ذهنتون مانه است؟
والا خاطره اخیر بود خانم حسینی که من خودم دارم فن بیان تدریس میکنم و میگم که چکار بکنی چکار، ولی این بار اون روز داشتم برنامه سوارکاری چوگان رو اجرا میکردم که متاسفانه با توجه به که بیمار بودم احساس کردم که نفسم و بینیم طوری گرفت که دیگه هیچ کاری نمیتونستم بکنم. هرچم داشتم با یکی از عزیزان مصاحبه میکردم، از آقای شهبازی عذر خواستم، سریع دویدم و به اصطلاح مشکل رو رفع کردم، 2 مرتبه اومدم توی استودیو. این یکی از میتونم بگم اشکالات من در طول 53 سال کار با صدا و سیما بود که نمیتونستم به هیچ وجه کارم رو ادامه بدم. و در گزارش های رادیویی هم که الحمدلله برای کشتی و سایر رشته المپیکا و بقیه موارد هست، یکی از زیباترین خاطراتم همون دریافت مدال طلای رسول خادم در المپیک آتلانتا است که تا اول شد من اومدم باش مصاحبه کنم، پلیس آمریکا اجازه نداد. گفتم فقط یک دقیقه اجازه بدید. گفتن نه. منم یه دور زدم تا اینا تکون بخورن، یه دفعه دیدن که من جلوی آقای خادم هستم و کشتیش رو و صحبتش رو پخش کردم.
این از سختی های کار رسانه است. بله جناب پیرانی، گزارش هایی که تغییر میشه،
اگر این کار رو نمی کردم وقت می گذاشت و به عنوان یک خبرنگار رادیویی دیگه ما به دهکار مردم می شدیم. بله. اگر این کار نمی کردم.
به هر حال اینا پشت صحنه هایی که عزیزان بدونن بد نیست که واقعا چقدر با سختی شاید یه گزارش آماده پخش بشه. من یه چیزی رو هم خدمت دوستان خوب شنونده بگم که جناب استاد پیرانی صدای بسیار حماسی دارن، به دلنشینه. حالا گذشته از برنامه‌های مختلفی که ما با صدای ایشون شنیدیم و لذت بردیم، گزارش‌های کشتی ایشون هم بسیار دلنشینه. یعنی خود من واقعا میشستم ساعت‌ها گوش می‌کردم، استفاده می‌کردم و لذت می‌بردم. از همون اوان جوانی و نوجوانی میتونم بگم که همیشه همراه بودیم با استاد پیرانی عزیز.